سلام به برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. با دنبال احتساب کاری شماری از معلمان در قندهار به دلیل تأخیر در پرداخت معاشاتشان، معلمین در برخی از ولایات دیگر هم از پرداخت نشدن حقوقشان شکایت دارند.
خبر دارند که زمستان چه سرد هوا از این بعد چوب و زغال و نفوم سخت کار دیگه، مواد غذایی ندارند دیگه، کمبوتات زیاد است، مثلا ماش ندارند دیگه، هنوز معلوم هم نیه.
از سوی دیگر دکتران شفاخانه افغان ژاپن در کابل هشدار دادند که اگر معاشاتشان پرداخت نشود دست به اعتصاب کاری خواهند زد.
تقریبا 4 ماه میشه که ما معاش نگرفتیم، ولی پرسنل ما زیاد در مشکلات است.
جرمنی سفیرش برای افغانستان مستقر در دوحه قطر را به افغانستان میفرستد. بر اساس گزارش جرمنی میخواهد به خاطر رسیدن به اهداف استراتژیکش در افغانستان روابط خود را با طالبان احیا کند. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. طالبان اما امیدوارند.
نژدی راتلونکی که با افغانستان پر رسمیت پنجو پیجندل سی.
افغانستان در آینده نزدیک به رسمیت شناخته می شود.
و صدر اعظم عراق از حمله تیاره بی‌سرنشین در بغداد جان به سلامت برد. پیش از همه خبرها را بشنوید که همکارم مقیم نایب پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال فردا در افغانستان آغاز می شود. حکومت طالبان از بازنگری روابط استراتژیک جرمنی استقبال کرده است و یک از رزمایش نظامی ایران در تنگنای هرمز آغاز می شود. تفصیل اخبار. سازمان صحه جهان WHO می گوید قرار است فردا دوشنبه کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال بالای کودکان کمتر از 5 سال در افغانستان آغاز شود. این سازمان بین المللی در توییت امروز یکشنبه از مردم خواسته که برای مسئولیت آینده کودکانشان از این بیماری آنها را واکسین کنند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان روند تطبیق واکسین ضد پولیو ضعیف شده است. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که موارد مثبت این بیماری در آن ثبت شده است. حکومت طالبان از اعلام جرمنی برای بازنگری روابط استراتژیکش با طالبان استقبال کرده. مارک پوتزل سفیر جرمنی در افغانستان که فعلا در دوحه قطر کار می کند برای برآورده شدن این اهداف قرار است هفته آینده به افغانستان سفر کند. احمد الله وسیق یک معاون سخنگوی طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت در آینده نزدیک افغانستان به رسمیت شناخته می شود و هدف او هم این است. آنچه آنها می خواهند حکومت افغانستان برآورده کرده است. از جهات مختلف به حکومت افغانستان اطمینان داده شده که آنها به زودی فعالیت های دیپلماتیک خود در افغانستان را آغاز کنند. دوچوله هم گزارش داده که پودزال در این سفرش درباره کمک های بشری و انتقال مردم از افغانستان بحث می کند. بر اساس گزارش ها آقای پودزال در این دیدار با مقام های طالبان در مورد سفر دیپلمات های کشورش به افغانستان هم گفتگو خواهد کرد. تا کنون هیچ کشور به شمول اتحادیه اروپا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. بازی جام جهانی 20 اوره کرکت میان تیم های کرکت افغانستان و نیوزلند ادامه دارد و در حال حاضر تیم کرکت نیوزلند توپ زنی می کند. تیم کرکت افغانستان برای تیم کرکت نیوزلند 125 رن تعیین کرده است. این مسابقه برای هر دو کشور بسیار مهم است، زیرا هر دو می خواهند با کسب امتیاز بیشتر به دور نیمه نهایی را یابند. در بازی دیگر امروز مسابقه بین پاکستان و اسکاتلند نیز برگزار می شود. این بازی ساعت 6:30 به وقت کابل امروز برگزار می گردد. در ولایت خوست 4 مظنون به تبعیض قتل قتل بازداشت شدند. مولوی محمد صابر صابری، مدیر جرایم جنایی قماندانی امنیه خوست، امروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این افراد اخیراً میخواستند که یک تن را بکشند. او افزود:
"اتسلور کسا قاتلین لاس بلاس
یه قماندانی امنیه خوست 4 نفر با سلاح دست داشته ایشان بازداشت شدند. آنها در بدل پول قتل‌های را انجام می‌دهند. آنها با کدام گروه ارتباط ندارند. اکنون زندانیان ما هستند. موضوع برای اجراءات بعدی به محاکم امارات اسلامی سپرده شده است." این در حالی است که مولوی محبوب شاه قانت قماندان امنیه خوست گفت که امنیت در این ولایت نسبت به گذشته اطمینان بخش و گراف حوادث جنایی هم پایین آمده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تلویزیون دولتی ایران از آغاز رزمایش نظامی سالانه در این کشور خبر می‌دهد. این رزمایش به نام ذوالفقار 1400 در حال آغاز می‌شود که روند تازه گفتگوها برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با کشورهای مقتدر جهان اثر گرفته خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها این تمرین نظامی در ساحه بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع در شرق تنگی استراتژیک هرمز را اندازی می‌گردد. نیروهای هوایی، زمینی و بحری در آن اشتراک خواهند کرد. در گزارش گفته نشده که این رزمایش برای چند روز دوام می‌کند. و دفتر مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق با پخش خبرنامه گفته است که اقامتگاهش اوایل امروز هدف حمله راکتی قرار گرفت. در خبرنامه دفتر کاظمی آمده که تلاش برای ترور صدر اعظم عراق ناکام شده. در ادامه آمده که تیاره بدون سرنشین این حمله را انجام داده. این حمله در حال صورت می‌گیرد که شبه نظامیان تحت حمایت ایران نتایج انتخابات پارلمانی ماه گذشته در عراق را نپذیرفته و تنش‌ها بر سر این مسئله افزایش یافته. از جزئیات بیشتر در مورد داده نشده و هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. پایان اخبار.
سلام مجدد به شما، اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 5:07 شام به وقت افغانستان شد. حال می‌پردازیم به گزارش ها. شماری از آموزگاران مکتب ها در افغانستان میگویند از چند ماه معاشات خود را دریافت نکردند و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند. آنها میگویند در ادامه این وضعیت مجبور میشوند معلمی را رها کنند و به مسلک دیگر روی آورند. در این حال نگرانی های وجود دارد که در این صورت مکتب هایی که فعال هستند نیز برای شاگردان بسته خواهند شد. این در حال است که شماری از معلمان در ولایت قندهار از دیروز دست به اعتصاب کاری زدند. با این حال وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید تنخواه مایسد تمام اداره ها حواله شده و معاش ماهای دیگر را نیز پرداخت میکند. همکارم گزارش میدهد.
اعتصاب برخی از آموزگاران در ولایت قندهار این نگرانی را ایجاد کرده است که در صورت عدم پرداخت معاش به آنان بیم بسته شدن مکتب ها وجود دارد. استادان در بخش های گوناگون افغانستان میگویند ما هاست حقوق نگرفتند و با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو هستند. یکی از استادان در ولایت غزنی میگوید
عبدالقیوم هستم از ولایت غزنی، یک تن از معلمین لیسه صنایع. چند ماه که حکومت امارات اسلامی هم ده و دیگه ما معاش نگرفتیم. خب خبر درنده که زمستان شده سرد اوا از این بعد کل قرض ده کار چوب و زغال و نفوم سوخت ده کار دیگه مواد غذایی ندارن دیگه، کمبوتا زیاد است، خلاص ماش ندارن دیگه، تنوز معلوم هم نیه، کل ده سردرگمی، هیچ امکان نداره که بدون ماش تا خیر وقت باشیم ده اینجا دیگه.
عبدالله محبوب یکی از آموزگاران در ولایت کابل با مشکل مشابه روبرو است.
میخواستم پیام بگویم برای شما که اوضاع اقتصادی مردم مشکلات خود داره. ما خودم یک معلم هستم در وزارت معارف و این مدت 11 سال میشه که خدمت از این ملت میکنم. 3 ماه میشه که ماش بعدی ما نامده، ما رو دیگه واید نداریم، فقط مصارف در خانه یک طلا و آلایی که داشتیم رو مصرف رساندیم و الا به حساب خوراک مصرف کردیم. حالا فعلا درگاه پروردگار رو بین الملل یک تصمیم بگیره که مشکل ما رو حل بکنه.
نعیم غنی رئیس انجمن ملی ادبیات کودکان افغانستان نیز از این وضعیت ابراز نگرانی میکند و میگوید که در صورت ادامه این وضعیت بسیاری از دانش آموزان به دلیل کمبود معلم از تحصیل محروم خواهند شد. این در حالی است که شمار از آموزگاران در ولایت قندهار به همین دلیل به روز شنبه در این ولایت دست به اعتصاب کاری زدند. آنان گفتند که 4 ماه حقوق به دست نیاوردند. مسئولان اتحادیه معلمان قندهار هشدار دادند که اگر تنخواه معلمان تا 3 روز دیگر پرداخت نشود، حتی یک معلم در این ولایت نمیتواند به مکتب برود. مقامهای محلی طالبان گفتند که حقوق معلمان حواله شده است، اما به دلیل مشکلات بانکی پرداخت نشده است. وزارت مالیه طالبان میگوید که حقوق ماهانه اسد را به تمام نهادهای دولتی پرداختند. حامد ارغندیوال سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که مشکل کارمندانی که معاش خود را دریافت نکردند در اداراتشان است.
وزارت مالیه توانسته است تا تمام معاشات برج اسد کارمندان دولتی را بپردازد، ولی بعضی ادارات که تا اکنون معاشات برج اسد خود را دریافت نکرده است، شاید را پور خویش را امر وزارت مالیه شریک نساخته باشد. ادارات ذکر شده که تا به حال معاشات خود را دریافت نکرده است، می تواند بعد از شریک ساختن را پور خویش معاشات خود را دریافت نماید.
پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف وعده داده بود که سیستمی را ایجاد می کند که حقوق آموزگاران به گونه مستقیم پرداخت شود. فوگلار رئیس تعلیمی یونیسف در افغانستان در ایمیل به رویترز گفته بود که یونیسف به گونه مستقیم حقوق آموزگاران افغان را پرداخت می کند، بدون این که مجبور باشند پول را از طریق مقام ها به آموزگاران بپردازند. سعی کردیم با مسئولین این اداره در کابل صحبت کنیم، اما موفق نشدیم.
در همین حال دکتران شفاخانه افغان ژاپن در کابل میگویند از 4 ماه به این سو حقوق ماهوارشان را دریافت نکردند و با مشکلهای جدی اقتصادی روبروستند. دکتران این شفاخانه با فرستادن نامه به رادیو آزادی هشدار دادند که اگر معاشاتشان پرداخت نشود دروازه شفاخانه را خواهند بست. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کارمندان صحی شفاخانه افغان ژاپن میگویند که اگر به موضوع پرداخت حقوق ماهوارشان توجه نشود، خانواده هایشان با بحران اقتصادی روبرو خواهند شد. شماری از دکتران و کارمندان صحی این شفاخانه با فرستادن نامه به رادیو آزادی مشکلاتشان را در بخش کمبود تجهیزات و پرداخت نشدن معاشاتشان در میان گذاشتند. در نامه فرستاده شده از سوی دکتران این شفاخانه آمده است که کارمندان این شفاخانه از سطح بالا تا پایین از 4 ماه به این سو معاش دریافت نکرده و با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه هستند. در نامه تذکر یافته که شفاخانه افغان ژاپن که یکی از بزرگترین شفاخانه های تداوی بیماران کووید 19 در کابل است، با کمبود تجهیزات نیز روبرو شده است. دکتران این شفاخانه هشدار دادند که اگر به این مشکل توجه نشود، دروازه شفاخانه را خواهند بست. در نامه گفته شده است که قبلا این شفاخانه از سوی بانک جهانی تمویل می شد، اما پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بانک جهانی کمک هایش را متوقف کرده است. در این حال زلمای رشتین رئیس شفاخانه افغان ژاپن نیز موضوع پرداخت نشدن معاشات دکتران و کارمندان این شفاخانه را تایید می کند.
تقریبا 4 ماه می شد ما معاش نگرفتیم، ولی پرسنل ما زیاد در مشکلات است، به خاطر که یگان پرسنل است که حتی کرانه دارد شفاخانه به مشکلات فوق العاده زیاد است. ما شاید مردم کار نکنه، میگه یک روز نیست، 2 روز نیست، و این تقریبا 4 ماه می شد که معاش نگرفتیم.
رئیس شفاخانه افغان ژاپن میگوید که در مورد پرداخت معاشات کارمندان شفاخانه با مسئولین مؤسسه کمک کننده هلپ نت توبت کرده، اما آنها در پاسخ گفتند حالا اسای بانک جهانی برایشان پول دادن نمی شود و آنان نمی توانند معاشات کارمندان شفاخانه را پرداخت کنند. خواستیم در این باره دیدگاه مسئولان وزارت صحت عامه و سخنگویان حکومت طالبان را داشته باشیم، اما پاسخی دریافت نکردیم. اما پیش از این عبدالباری عمری معین ارزه خدمات صحی ملامتی بروز ارگونه بحران در بخش صحی را به دوش مؤسسه های انداخته بود که کمک هایشان را قطع کردند. اما آقای عمری این اطمینان را داده بود که سازمان صحی جهان و برخی نهادهای کمک کننده وعده همکاری کردند که با رسیدن این کمک ها بخش از مشکلات حل خواهد شد. پیش از این طالبان گفته بودند که معاش شمار از کارمندان را به شمول آموزگاران و کارمندان صحی پرداخت کردند، اما ظاهراً دیده می شود که این مشکل هنوز هم پابرجاست. شفاخانه افغان ژاپن یکی از بزرگترین شفاخانه های تداوی بیماران کووید 19 در کابل است. که در حال حاضر با داشتن 200 نفر پرسنل صحی و خدماتی بیماران کووید 19 را درمان میکند. این شفاخانه دو سال پیش پس از گسترش بیماری کووید 19 در افغانستان فعالیتش را در بخش درمان بیماران ویروس کرونا در کابل آغاز کرد. با گفته رئیس شفاخانه افغان ژاپن، در حال حاضر 60 بیمار در این شفاخانه بستری اند و روزانه 30 بیمار با شکل سراپا غرض تداوی از مرکز و ولایت به این شفاخانه مراجعه میکنند. شفاخانه افغان ژاپن در حال با کمبود منابع مالی روبرو شده است که هنوز نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا پایان نیافته است و موج چهارم این ویروس با شمول اروپا در بسیاری کشورها آغاز شده است.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلو هرتز 9480 12070 17090 و 17880.
پنج و 16 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال در این برنامه با من و همکارانم همراه هستید. مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق از حمله تیاره بی‌سرنشین بر اقامتگاهش در منطقه به شدت محافظت شده بغداد جان به سلامت برده. بیشتر تا دقایق بعد. انتظار می رود مارکس پوتزل سفیر جرمنی برای افغانستان که از دوحه قطر کار می کند برای گفتگو با مقامهای حکومت طالبان به افغانستان سفر کند. گزارش شده که جرمنی می خواهد به خاطر رسیدن به اهداف استراتژیکش در افغانستان روابطش را با طالبان احیا کند. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. همکارم گزارش می دهد.
جرمنی می خواهد با فرستادن مارک پوتزل سفیرش به کابل فصل جدید از روابطش را با طالبان بگشاید. روزنامه والت امزونداک با نقل از شماری از مقامهای جرمنی نوشته است که جرمنی مصروف ایجاد یک راهکار در مورد روابطش با طالبان و برخورد آنان است. قبل از باز شدن سفارت اتحادیه اروپا در کابل، جرمنی نخستین کشور اروپایی است که می خواهد تا چند هفته آینده نماینده‌اش را به افغانستان بفرستد. یک هفته قبل اتحادیه اروپا گفته بود که تا یک ماه دیگر فعالیت دیپلماتیکش را در افغانستان اثر می‌گیرد. سفیر جرمنی برای افغانستان نیز با مقام‌های طالبان درباره رفت و برگشت دیپلمات‌های کشورش و سفرهای یک روزه گفتگو خواهد کرد. روزنامه والت امزونتاگ می‌افزاید که محکمه فدرال نیز مظروف بررسی این مسئله است که هرگاه طالبان به عنوان یک قدرت سیاسی شناخته می‌شوند، چگونه از آن از اعضای طالبان که با گروه‌های دهشت افغان روابط دارند پرسش و تحقیق کنند. یک دلیل گسترش رابط جرمنی با حکومت طالبان این گفته شده است که جرمنی می خواهد از این طریق روند رساندن کمک های بشری به افغان های نیازمند را سرعت ببخشد تا با تهدید بحران انسانی روبرو نشوند. بیرون کردن آن عده از افغان هایی که با نیروهای جرمنی و ادارات آن کشور کار کردند هم یک بخش از اهداف این برنامه است که طالبان در این بخش همکاری کنند. طالبان از آغاز علاقمند بودند که با برخی کشورهای مهم برای به رسمیت شناخته شدن حکومتشان روابط گسترده داشته باشند. با باور آنها داشتن این گونه روابط زمینه را برای به رسمیت شناختن نظامشان فراهم می‌سازد. اما با این همه هنوز هم حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است. اما مقامات طالبان میگویند که بیشتر طرفها به آنها اطمینان دادند که فعالیت‌های دیپلماتیکشان را در افغانستان دوباره آغاز می‌کنند. احمد الله واسیق معاون سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
با نزدی راتلونکی که با افغانستان پر رسمیت پنج و پیجندل سی
افغانستان در آینده نزدیک پر رسمیت شناخته می شود، به خاطر که حکومت افغانستان تمام شرایط را تکمیل کرده است و بیشتر جهت ها هم به حکومت اطمینان دادند که به زودی فعالیت های سیاسی و دیپلماتیکشان را در افغانستان آغاز می کنند.
فعالیتون با افغانستان که پیل کی؟
اما آیا با گسترش این گونه روابط با حکومت طالبان زمینه برای به رسمیت شناختن آنان فراهم خواهد شد؟ شفیق عمدم یکی از آگاهان امور بین الملل میگوید:
به نظر ما کشورهای جهان به خصوص کشورهایی که در 20 سال گذشته در افغانستان حضور نظامی و سیاسی و اقتصادی داشتن تا حالا مطمئن نشدن که نظام جدید افغانستان در راستای حکومت همشمول، حق دادن به زنها، آزادی های مدنی، همچنان یک پالیسی واضح در راستای مبارزه با تروریسم اینا اتخاذ کرده باشند. پس به اون صورت ما فکر نمی کنم که در زودی ها جهان به خصوص کشورهای غربی حکومت و دولت افغانستان را به رسمیت بشناسد.
جرمنی یگانه کشور اروپایی است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بیشترین کمک را در بخش بشری به مردم نیازمند این کشور اعلام کرده است. این کشور به تازگی 600 میلیون یورو را به نهادهای کمک رسان ملل متحد اختصاص داده است تا به هدف جلوگیری از بحران بشری در افغانستان به مصرف برسانند. جرمنی پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان نزدیک به 5000 شهروند افغان را از این کشور بیرون کرده و هنوز هم راوند تخلیه را تکمیل نکرده است.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق از حمله تیاره بی‌سرنشین بر اقامتگاهش در منطقه به شدت محافظت شده بغداد جان و سلامت برد. ایالات متحده این حمله را نکوهش کرده. بیشتر در این گزارش.
دفتر مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق با پخش خبرنامه گفته که اقامتگاهش اوایل امروز هفتم ماه نوامبر هدف حمله راکتی قرار گرفت. در بیانیه دفتر کاظمی آمده که تلاش برای ترور صدر اعظم عراق ناکام شده. در ادامه آمده که تیاره بی سرنشین حمله کرده بوده. این حمله در حال صورت می‌گیرد که شبه نظامیان تحت حمایت ایران نتایج انتخابات پارلمانی ماه گذشته در عراق را نپذیرفته و تنش‌ها بر سر این مسئله افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده و هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. کاظمی پس از رویداد ابتدا در توییتر خواهان آرامش و خویشتنداری مردم شد و سپس از طریق تلویزیون سخنرانی کرد. او پشت میز نشسته بود و آرام و خونسرد به نظر می رسید. کاظمی گفت که حملات ناجوان مردانه راکتی و تیاره بی سرنشین نه کشور ساز است و نه هم آینده ساز. ایالات متحده آمریکا حمله را نکوهش کرده. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که نفس راحت کشیدن که به صدر اعظم آسیب نرسیده و این رویداد را یک اقدام تروریستی آشکار به قلب دولت عراق خوانده. او افزوده که با نیروهای امنیتی عراق که مسئول حفظ حاکمیت و استقلال عراقند در تماس هستند و در حالی که آنان در مورد رویداد تحقیق میکنند، ایالات متحده به این نیروها گفته که آماده است که کمکشان کند. اقامتگاه صدر اعظم عراق در منطقه سبز بغداد موقعیت دارد. تدابیر امنیتی در این منطقه بسیار بالاست. منطقه سبز چند دروازه دارد. چند صد نفر از هواداران جناح‌های طرفدار ایران در عراق در نزدیکی یکی از ورودی‌های منطقه سبز در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی در 10 اکتبر تظاهرات کردند. دیروز هم مظاهره شد. یک روز پیش از آن در درگیری با پلیس یک معترض کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. معترضان در انتخابات ماه اکتبر شکست خوردند و نتیجه انتخابات را نپذیرفتند. معترضان در جریان اعتراض دیروزشان تصویری از کاظمی را با آتش کشیدند و را جنایتکار خواندند. نتایج اولیه انتخابات نشان داد که ائتلاف فتح، شاخه سیاسی شبکه شبه نظامی چندین حزبی هشت و شعبی، تعداد قابل توجهی از کرسی‌های پارلمانی خود را از دست داده. این ائتلاف طرفدار ایران است. حامیان این گروه نتیجه انتخابات پارلمانی عراق را تقلبی خوانده و آن را نکوهش کردند و بیش از 3 هفته است که در نزدیکی منطقه سبز تجمع کردند.
شنیدید که مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق از حمله تیاره بی سرنشین بر اقامتگاهش در منطقه به شدت محافظت شده بغداد جان به سلامت برده.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ادامه تلاش‌های نهادهای بین‌المللی برای فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه به مردم عام در افغانستان، شماری از نهادهای خیریه داخلی هم در این راستا آستین برزدند. یکی از این نهادها بنیاد موسوم به قریه است. همکارم با مجیب الرحمن محمودی رئیس این بنیاد گفتگوی تلفنی انجام داده. در آغاز آقای محمودی گفت:
ما وقتی که کمک ها را جمع میکنیم به چند طریقه جمع میکنیم. یکی اینی که بعضی کسا صدقات، زکات و سرسایه و فدیه و یا بعضی دیگه کمک ها برای ما روان میکنه، برای ما یا زنگ میزنه یا مسیج میکنه. ما کمک هایش میگیریم و به اشخاص مستحق میسپاریم. دیگه این که ما یک سیستم تمویلی ماهانه جور کردیم یا سهم ماهانه که از طریق پیج فیسبوک ما نشر کردیم و کسای هم است که 100 افغانی میته و کسای است که حتی 100 دلار هم روان میکنه ماهانه. این پول ما جمع میکنیم و وقت به وقت به خانواده های مستحق کمک میکنیم.
محمودی صاحب، اشخاص مستحق چگونه شناسایی میکنین و سیستم توزیعتان چگونه است؟
در شناسایی افراد مستحق یا خانواده های مستحق ما یک تیم ریسرچ داریم. وقتی که کدام خانواده برای ما معرفی شود، تیم ما به خانه آنها میروند و آنها را سروی میکنه خانهش. بعد از او یک سوالنامه است ما جور کردیم، مطابق این سوالنامه معلوماتش در دیتابیس خود ثبت میکنیم. بعدا در نزدیک خانواده از همسایه‌اش پرسیده میشود و کسایی که از قریه‌جات مهاجری جا آمده باشد در قریه آنها ریسرچ میشه و اطمینان حاصل میشود که این خانواده فقیر هستند. بعد از ما برشان کمک میکنیم. توزیع کمک های ما به دو قسم است، یکی پول نقد است و دیگر مواد خوراکی یا غیره است. وقتی که ما کمک به دست بیاریم، بعد از او در دیتابیس خود یا لیست های خود اما مستحقین پیدا میکنیم. کسایی که در اوقات نزدیک کمک نگرفته باشد و بسیار مستحق باشد به او رسیدگی میکنیم.
محمودی صاحب، خواستتان از کسانی که وصف توانی را دارند که به دیگران کمک کنند، خصوصا در این شرایط چی است؟
در این اوقات مردم افغانستان بسیار با مشکلات زندگی میکنند، بسیار با فقر و با مشکلات روبرو هستند. امید است که هر کس تا وصف و توان خود همکاری کنند و کمک های خود به یک طریقه خوب با مستحقین برسانند. اگر هر کس بتواند که به دست خود کمک توزیع کنند خوبتر هستند، و اگر نمیتوانند دور هستند یا دیگه مشکلات دارند، میشود که به نهادهای اعتباری کمک خود تسلیم کنند تا که کمکشان چیزی که است و نمو مقدار کمک به مستحق برسد.
گفتگوی بود با مجیب الرحمن محمودی، رئیس بنیاد خیریه موسوم به قریه در افغانستان. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که با در نظر داشت وضعیت جاری در این کشور، لیگ برتر فوتبال امسال برگزار نخواهد شد. یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که نبود حمایت مالی، مشکلات بانکی و مشکلات نشراتی از علتهای اساسی عدم برگزاری این لیگ است. بیشتر در این گزارش.
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د نهم پړاو د پیل مراسمو ته ستړي مشي په خیر راغلی.
همه ساله تیم های د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، اسپین غربازان، موج های آمو، عقابان هندوکش، د عباسین سپی و سیمرغ البرز از زون های مختلف افغانستان در مسابقات لیگ برتر افغانستان رقابت می کردند که هزاران تماشاچی مرد و زن داشتند. اما امسال خبری از برگزاری لیگ برتر افغانستان و شور و شوقی که سال گذشته وجود داشت نیست. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید با در نظر داشت وضعیت جاری در کشور، امسال لیگ برتر فوتبال برگزار نمی شود. یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت نبود حمایت مالی، مشکلات بانکی و مشکلات نشراتی از دلایل عدم برگزاری لیگ برتر فوتبالند.
نظر به شرایطی که در کشور هست، نبود اسپانسرها و همچنان نبود شرایط بانکی و همچنان نبود در کل نشراتی، این باعث میشه که امسال لیگ برتر فوتبال افغانستان دایر نشود. مسابقات مقدماتی لیگ برتر همه ساله از ماه عمل شروع می شد الا تقریبا 9 ماه مسابقات دوام می داشت، چی در ولایات می رفت، تیم ها انتخاب می شد از اونا و مسابقات از اونا دایر می شدن، بعد از این تیم که انتخاب شده بودن دور نهاییش میاره در کابل انجام می دادن.
آقای کارگر می